أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه، امروز 71 نامه نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان عرض می کنیم. و من کتاب له علیه السلام الى المنذر ابن الجارود العبدی. این نامه را امیر بیان علی علیه السلام به شخصی به نام منذر ابن جارود عبدی نوشت و خان فی بعض ما والله من اعماله، و این شخص منذر ابن جارود خیانت کرد در اون در برخی از اون مسئولیتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه به او داده بود. از محتوای این عنوان پیداست که منذر ابن جارود مسئولی بوده از طرف امیر المؤمنین و خیانتی کرده. حضرت این نامه را در پاسخ به خیانت او نوشته است. در باب منذر و در باب جارود که پدرش باشه مطالبی عرض خواهیم کرد. ابتداعا عرض کنیم منذر ابن جارود فرمانده استخر، استخر با صاد و ته دستدار، استخر منطقه‌ای در استان فارس بوده، همین استان فارس خودمون. ایشون اونجا مسئولیت داشته از طرف امیرالمؤمنین و بعد یه اتفاقی میفته، یه گزارشی به حضرت میرسه. حضرت این نامه 71 رو به منذر ابن جارود می نویسه. چون ابتداء نامه این گونه شروع می شود، حضرت فرمود من تو را به خاطر صلاحیت پدرت به این مسئولیت گماشتم. جا داره ابتداء راجع به جارود صحبت کنیم که پدر منذر باشه، بعد راجع به خود منذر مطالبی بگیم، بعد راجع به نامه انشالله عرض خواهیم کرد. ببینید جارود عبدی شخصیتی است که در سال 9 یا 10 هجری بنابر اون اختلافی که در تاریخ هست مسلمان شد. در الاستیاب می نویسه انه کان نصرانی فاسلم و حسن اسلام. این آقا نصرانی بود، مسیحی بود، ولی وقتی اسلام آورد خوب اسلامی آورد. اسلام او واقعی حقیقی بود و تا آخر در مسیر دینداری و اسلام موندگار شد. ابن ابوالحدید در باب جارود که می شود پدر این منذر می نویسه ان رسول الله اکرم الجارود، پیغمبر خاتم این شخص رو اکرام کرد، گرامی داشت. اون وقتی که این آقا آمد پیش پیغمبر برای تسلیم شدن و اسلام آوردن، حضرت قال للانصار، به انصار خودشون فرمود قومو الى اخوانکم و اشبه الناس بکم، بلند شید در خدمت این شخص باشید، او شبیه شماست. یعنی جایگاه او را پیغمبر در مثال مانند انصار بیان کرد که ما مهاجرین داریم، انصار داریم. این آقا سال 10 هجری مسلمان شده، مسیحی بوده مسلمان شده، ولی حضرت احترام خاصی برای جارود عبدی قائل است. باز هم در باب شخصیت جارود در تاریخ نوشتن که اتو الناس فی قومه الجارود، مطیع‌ترین مردم نسبت به پیغمبر در کل قوم خودش این شخص جارود است. بسیار نسبت به پیغمبر علاقه‌مند بود و البته اطاعت محض داشت. باز داریم در باب شخصیت ایشون که لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی پیغمبر خاتم از دنیا رفت، فرتدت العرب خطب قومه، این آقای جارود بلند شد در بین قومش سخنرانی کرد. این جملات بسیار معروفی است در تاریخ. عرض کرد که ایها الناس ان کان محمد قد مات، اگر پیغمبر از دنیا رفته، ف فان الله لا يموت، خدای پیامبر از دنیا نرفته، خدا که مردنی نیست. فاستمسکوا بدینکم، محکم دینتون رو بگیرید. و من ذهب له فی هذه الفتنه دینارا او درهما او بقره او شاتن، اگر کسی در این جریانی که یه عده‌ای میخوان مرتد بشن از دین فاصله بگیرن، اگر کسی ثابت قدم ماند در دینداری و یه ضرری بهش رسید، مشرکین ضرری رسوندن، مرتدین ضرری رسوندن، من حاضرم دو برابر ضرر او را از پول خودم جبران کنم. شما دینداریتون رو حفظ کنید، اگر احیانا در راه حفظ دین ضرر مالی به شما خورد، من دو برابر اون ضرر رو برای شما جبران میکنم. از کسانی بود که بعد از پیغمبر که یه عده‌ای مسیر انحراف و ارتداد رو پیش گرفتن، ایشون هم خودش ثابت قدم ماند، هم دیگران را تشویق میکرد ثابت قدم باشید، من هم از شما دفاع خواهم کرد. فما خالفه من عبدالقیس احد، و یک نفر از قبیله ایشون از عبدالقیس مرتد نشد، مسیر انحراف رو در پیش نگرفت. باز شخصیت ایشون مشخصه، جارود عبدی یک شخصیت والاست. حتی خلیفه دوم در باب ایشون میگه که قال عمر بن الخطاب لولا انی سمعت رسول الله، اگر من خودم به گوش خودم از پیغمبر نشنیده بودم که میفرمود ان هذا الامر لا یکون الا فی قریش، اگر من خودم نشنیده بودم که پیغمبر بارها فرمود جریان خلافت و امامت فقط در قریش است، من خلافت را به جارود عبدی میدادم. یعنی عمر میگوید این آقا خیلی آقای محترمی است، اگر پیغمبر نگفته بود فقط خلافت در قریشه، من ایشون رو لایق این مقام خلافت میدانستم. اگرچه همین خلیفه دوم در یک مواجهه‌ای نسبت به جارود عبدی اهانت میکنه، شلاق میزنه او رو، این رو غزالی در احیاء العلوم ذکر میکنه. خود عمر میگفت که من تو را اونقدر بالا میدانم که حتی حاضرم به تو خلافت بدم، حیف که پیامبر گفته خلافت در قریش باشه. ولی همین عمر در یک جریان کان عمر قائدن و معهو در ره، عمر نشسته بود، شلاقی هم همیشه در دستش بود. در تاریخ موارد متعددی داریم، افراد متعددی که عمر ابن الخطاب اینها رو کتک زده، شلاق زده. یکی از اینها همین جارود عبدیست. مردم نشسته بودن، یه وقتی این آقای جارود وارد شد، یه نفر گفت هازا سید و ربیعه، این آقایی که وارد شد بزرگ قبیله ربیعه است، یه شخصیت بزرگی است. عمر همینطوری که شلاق در دستش بود، یه شلاق محکمی به پیکر جارود عبدی زد. او استاد گفت آقا این چه کاریست که تو میکنی؟ من چه خلافی انجام دادم و تو چه حقی داری که به من شلاق بزنی؟ گفت من خیال کردم که این حرف رو که به تو زدن، تو بزرگ قبیله ربیعه هستی، مبادا در دلت احساس کبر و غرور ایجاد بشه، من شلاق به تو زدم تا ابهت تو رو بریزم. حالا این آقا شده خلیفه مسلمین، این آقای عمر ابن الخطاب شده خلیفه مسلمین، برای اینکه مثلا کبر و غرور نداشته تو بریزه، من تو رو شلاق میزنم. در هر صورت خواستیم این جمله رو عرض کنیم که آقای جارود شخصیت معتبر و مهمی است، پیغمبر به او عنایت داره. فرزندی داره این جارود به نام منذر که الان بحث نامه 72 71 در مورد ایشونه. منذر ابن جارود عبدی، ایشون هم مثل پدرش یک جایگاهی داشت. در منهاج البراءه مرحوم خویی می نویسه المنذر ابن الجارود من اشراف العرب، شخصیت شریف و بزرگی بود، جایگاهی برای خودش داشت. در جنگ جمل همراه امیرالمؤمنین بود، در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین بود. اون وقتی که حکمیت ایجاد شد، یه عده‌ای شمشیر بر امیرالمؤمنین کشیدن، این منذر ابن جارود بلند شد خطبه خوان در دفاع از امیرالمؤمنین. حالا خطبهش طولانی است، یه جملهش گفت ولیس لنا معک استار ولا ایراد، ما در مقابل امیرالمؤمنین هیچ حرفی نداریم، تسلیمیم، هر چی ایشون بگه ما همون کار رو انجام میدیم، برخلاف خوارج که میگفتن نه ما باید حکمیت رو تحمیل کردن، حتی شخص حکم رو تحمیل کردن. این آقا بلند شد سخنرانی کرد که نه، هر چه حضرت بگه ما همون کار رو انجام میدیم. خب حالا از این آقا با اون پدر با این سابقه‌ای که گفتیم حالا یه اتفاقاتی افتاده. نامه 71 رو شروع کنیم، در پایان هم نکته ای عرض خواهم کرد. اما بعد حضرت فرمود بعد از حمد و ثنای الهی، فان صلاح ابیک قرنی منک. این از اون جملاتی است که بسیار جای تأمل داره. حضرت فرمود منذر ابن جارود ان صلاح ابیک، این که پدر تو انسان صالح و وارسته ای بود، قرنی فیک. لفظ قرنی اینجا محل اختلاف است. در لغت قرنی به معنای فریب دادنه. من گول صلاح پدر تو رو خوردم، حالا اصطلاح امروزی، من خیال کردم تو هم مثل پدرت یا انسان صالح و سالمی، برای همین به تو مسئولیت دادم. این لفظ قرنی دو تا معنا داره. یک معنا همین چیزی که گفتیم، قره، میگن فرانی مغرور است. مغروره یعنی چی؟ یعنی فریب خورده، خیال کرده خبری است، خیال کرده خودش خیلی کسیه، مغرور شده به خودش، فریب خودش رو خورده. پس یک معنا جمله حضرت اینه، ان صلاح ابیک قرنی بین، من به خاطر خوب بودن پدرت، صلاح پدرت فریب خوردم، تو را انتخاب کردم. بعضی ها گفتن آخه مقام امیرالمؤمنین سلام الله علیه با این جریان فریب خوردن جور در نمیاد. وقتی لغت را بررسی میکنیم ببینیم لفظ قرنی یک معنای دیگه هم داره، به معنای زیبایی، به معنای خوشبین بودن آمده است. ببینید مثلا ما میگیم فلانی قرة العین است، چشم روشنی است، آدم وقتی او رو میبینه خوشحال میشه، او زیباست، زیبایی معنوی داره، به این میگیم قرة العین. اینجا دیگه غرور نیست، فریب نیست، این خوشحالی است. ما در روایت داریم که پیغمبر فرمود علیکم بالابکار، اگر خواستید ازدواج کنید دخترانی که باکره هستند رو به ازدواج در بیارید، فانهن اقر قرتن. این رو چجور معنا کنیم؟ بگیم اینها اهل فریبن، اقر قرتن؟ نه، این معنا رو در لسان العرب میگه قره بودن. در اینجا دو تا معنا داره، یا زیبایی است، با دخترانی که جوان هستن ازدواج کنید چون اینها زیبا هستن، یا به معنای خوش اخلاقی است. حالا در هر صورت این خوب بودن، خوش اخلاق بودن درش هست. اگر این معنای دوم رو بگیریم جمله حضرت اینطوری میشه، اما بعد از حمد و ثنای الهی، فان صلاح ابیک قرنی منک، صلاح پدرت، خوب بودن پدرت خوشبین کرد مرا، باعث شد که من نسبت به تو مسئولیت بدهم. نه اینکه من فریب خوردم، من خوشبین شدم، پدر تو انسان خوبی بود و من همین را حسن زن برای من ایجاد کرد، به تو مسئولیت دادم. یک لفظ را توضیح دادیم با دو تا معنایی که داشت، اگرچه نهایتا معنا واضحه. حضرت فرمود که حالا این سوال برای ما شاید پیش بیاد، آقا این پارتی بازی نیست؟ این که ما به یک نفر مسئولیت بدیم چون پدرش آدم خوبی بوده، این دلیله؟ اگر همراه ما بوده باشید در نامه 53، امیرالمؤمنین در دو بخش از این نامه 53 که نامه حکومتی است که در مورد کارگزاران حکومته، حضرت از این لفظ استعمال کرد که برو دنبال کسانی که اهل البیوتات صالحه، خانواده دار باشند. یکی از ملاک های انتخاب کارگزار و کارمند همینه که اصل و نسب داشته باشه، اگرچه فقط و فقط این نیست. خود این آقا هم عرض کردیم انسان ظاهر الصلاحی است، در جمل همراه حضرت بوده، در صفین همراه حضرت بوده، خطبه خوانده، حضرت بعد از جریان صفین به او مسئولیت داد، یعنی او خودش انسان صالحی بوده، تازه پدر خوبی هم داشته. در نامه 53 یک جا حضرت فرمود ثم الصق به ذوی المروءات والاحساب و اهل البیوتات الصالحه، مالک با کسانی رفت آمد کن، نشست و برخاست کن که اینها صاحب مروءتن، جوانمردین، اینها انسانهای اصیلی هستن، خانواده دار هستن، اینها سوابق حسنه دارن. خب یکی از راههایی که میشود ما تشخیص بدیم این آقا به درد مسئولیت میخوره یا نه، ببین فضای خانوادگی چطوره، آیا اینها انسانهای مؤدبی هستن، اینها انسانهای اگر به مقامی رسیدن خودشون رو گم نمی کنن، صبرشون در مشکلات چطوره. یکی از راه‌ها اینه. البته باید تخصص خود فرد رو هم در نظر گرفت، تعهدش رو هم در نظر گرفت، ولی یکی از ویژگی‌ها هم خانواده هاست. یا باز در جای دیگری از همین نامه 53 فرمود و توخ من هم اهل تجربه و الحیا من اهل البیوتات صالحه. کسانی رو به عنوان کارگزار دولت انتخاب کن که آدم‌های با تجربه، با حیا و خانواده دار باشن، از خانواده های پاکی باشن. باز عرض می کنیم این که حضرت فرمود صلاح پدرت مرا به این کار واداش، نه اینکه من فریب خوردم، یعنی مرا خوشبین کرد. تازه تنها و تنها صلاح پدرت نبود، خودتو هم انسان سالمی بودی. بریم ادامه نامه. و زننت انک تتبع هدیه و تسلک سبیله. من گمانم این بود، من نگاهم این بود که تو تبعیت میکنی از روش پدرت و میپیمایی همون مسیری که پدرت رفت. من دیدم تو سالم بودی، پدرت سالم بود، من گفتم خب تو انسان خوبی هستی، مسیری هم که انتخاب کردی مسیر درستی هست. این گمان در مورد تو بود. فاذا انت فی ما رقی الیه، یه وقتی دیدم یک نامه ای از طرف ادعی برای من آمد. رقیه الیان یعنی رقعه، یک نامه ای، یک خبری به من رسید در مورد تو. اون خبر چیست؟ لا تدع الهواک انقیادا، تو رها نمی کنی اطاعت از هوسرانیت را. یعنی یک لحظه دست از این هوا و هوس ها بر نمی داری، اطاعت محض داری نسبت به هوا و هوس. ولا تبقی لآخرتک عتادا، و باقی نگذاشته ای برای آخرتت هیچ ذخیره ای. تمام زندگی را صرف دنیا کرده ای، مسئولیت را خرج خودت و دنیات و خوشگذرانیات کرده ای، تأمر و دنیاک به خراب آخرتک، دنیات را آباد کردی ولی چطوری؟ خراب کردن آخرتت، آخرت رو ویران کردی تا دنیای خوبی داشته باشی. و تسل و عشیرتک به قطیعت دینک، سله رحم با خانوادت برقرار کردی ولی چطور؟ با قطع شدن از دین قطع کردی رابطه خودت رو با دین. حضرت 3-4 تا ایراد مهم به منذر ابن جارود. ولی نکته اول، حضرت نفرمود تو این گونه هستی، فرمود به من خبر رسیده. فاذا انت فی ما رقی الیم، به من خبر رسیده، من نه تأیید میکنم نه رد میکنم، به من خبر رسیده که اهل هوس شدی، اهل بازی شدی، به من خبر رسیده که خانوادت رو بر دیگران ترجیح میدی، پارتی بازی میکنی. بعضی ها اینطوری بودن، بیت المال رو میگرفتن بین خانوادهشون تقسیم میکردن. میگفتی آقا این بیت المال چرا تقسیم میکنی؟ میگه آقا ما داریم صله رحم میکنیم. صله رحم مگه واجب نیست؟ خب من دارم به خانواده‌ام میرسم. بله صله رحم واجب است، ولی با پول خودت، نه با پول بیت المال. چرا پولی که متعلق به حماس رو میدی به خانواده خودت، اطرافیان خودت؟ حضرت فرمود این خبرها به من رسیده. ولئن کان ما بلغنی عنک حقا، بارها و بارها این جمله رو عرض کردیم، اگر نامه های نهج البلاغه رو به دقت مطالعه کنیم به یک اصل کلی میرسیم. حضرت اگرچه بر مسئولین خودش گماشته های عیونی جاسوسانی داشت و خبرها به طور سریع به حضرت میرسید، ولی هرگز حضرت اتهام نمیزد. حضرت فرمود به من خبر رسیده، حالا که خبر رسیده من تو را متهم نمی کنم. ولئن، اگر احیاناً کان ما بلغنی انک حقا، راستی راستی این خبرهایی که به من گفتن درست باشه، اگر درست باشه، من تأیید نمی کنم. این مقام مقام عجیبی است که شما جاسوس گذاشتی، جاسوس خبر برای تو آورد، تو هنوز حرمت مؤمن رو حفظ میکنی. میگه اگر اینها راست باشن من برخورد میکنم، اگر اثبات نشد هیچ. حالا ما به راحتی قضاوت میکنیم، به راحتی حکم صادر میکنیم، در حالی که نه اطلاعات داریم نه بررسی کردیم. سریع میگیم فلانی دزده، فلانی خیانت کرد، فلانی جاسوسه. چرا؟ بر چه مبنایی؟ قیال خودم، حدس خودم، گمان خودم، این نشد. حضرت خبر بهش میرسه باز اتهام نمیزنه. فرمود به من خبر رسیده که تو اهل کارهای باطلی. اگر این حرف ها راست باشه، جمله مهم، جمله مهم، لجمل و اهلک و شسع و نعلک خیر منک. اگر این حرف ها راست باشه، اون شطوری هست که خانوادت سوار میشن بر او، برای این طرف و اون طرف مرکبشونه، اون شطور از تو بهتره. کفش تو یه بندی داره که این بند رو محکم میکنن که کفش از پا در نیاد، بند کفش از تو بهتره. چقدر این جمله عجیبه. مسئولی که خیانت کنه، مسئولی که مسئولیتش رو درست انجام نده، بهانه هم بیاره، بگه آقا من داشتم صله رحم میکردم، من حواسم نبود، من گول خوردم. مسئولی که خیانت کند از حیوان کمتر است، از بند کفش کمتر است. این جمله حضرت به این صراحت، از حیوان کمتره. این از حیوان کمتره فحش نیست، ناسزا نیست، این عین واقعیته. اون حیوان وظیفش آن است که 4 نفر رو سوار کنه، از جایی به جای دیگه برسونه، کارش رو انجام میده. ولی تو مسئول شده بودی که خدمت کنی، خیانت کردی، تو از حیوان پست‌تری. این بند کفش برای این بود که کفش تو رو محکم کنه، نعلین تو رو محکم کنه، از پات در نیاد. این نخ کفش وظیفش رو انجام داد، 2 سال 3 سال با تو همراه بود، این کفش رو نگذاشت از پای تو در بیاد. تو از اون بند کفش کم ارزشتری، چون وظیفه‌ای که بهت محول شده بود رو انجام ندادی. همه اینها رو حضرت با این تندی بیان میکند، ولی فرمود اگر ثابت بشه. اگر ثابت نشه هیچی. ما فعلا داریم طبق اخباری که بهمون رسیده تحلیل میکنیم، ولی هیچ وقت را متهم نمیکنیم. اگر کسی این کار را انجام بده، و مربوط فقط به منذر ابن جارود هم نیست، هر کسی در طول تاریخ مسئولیتی بگیره، چه مسئولیت کلان چه مسئولیت خرد، ولی مسئولیتش رو انجام نده، دنبال انجام مسئولیت نباشه، به معنای واقعی کلمه از حیوان کمتره، از بند کفش کم ارزش تره. قرآن کریم در جاهای مختلف روایات به این نکته مهم اشاره دارند، اینکه انسان گاهی اونقدر پایین می رود، از هر حیوانی پستر میشه، از هر جمادی پستر میشه. قرآن کریم فرمود و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافران میگن ای کاش ما خاک بودیم. ای کاش خاک بودیم، یعنی الان پایین تر از خاکند، خاک جماد است. اینها میگن ما خیلی پایین تر از خاکیم، ای کاش خاک می بودیم. حالا این آیه تأویلاتی داره، مطالبی هست، من کار به اون ندارم، من ظاهر رو میگم. بله اینجا داریم که در تفاسیر فرمودن مقصود از این که کنتو ترابا یعنی کنتو ترابی، یا چون امیر المؤمنین ابو تراب است، کفار میگن ای کاش ما ترابی باشیم، یعنی علی دوست باشیم. اون تأویل آیه است، ولی ظاهر آیه اینه که یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من خاک بودم. الان چی هستی؟ الان از خاک پایین ترم، از حیوان که هیچ، از جماد پایین تر. یه عده‌ای به اینجا میرسن. کفر انسان را به این حضیض میبرد. یا مثلا امیر المؤمنین سلام الله علیه در یه روایتی فرمود که ان الله عز وجل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه. خدای متعال ملائکه را عقل محض خلق کرد، شهوت در اینها نیست. و رکب فی البهائم شهوتا بلا عقل. بهائم حیوانات عقل ندارند، تمام وجودشون شهوت. ملائکه عقل محض، حیوانات شهوت محض. و رکب فی بنی آدم کلیهما. در انسان هم عقل هست هم شهوت. میخوام بگم بعضی وقتا انسان به کجا میرسد، بعضی وقتا چقدر پایین میره. فرمود فمن قلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه. انسانی که هم عقل داشت هم شهوت داشت، اگر بتواند شهوت را پس بزند، عقل را به کار بگیره، این از ملائکه بالاتر میره. ملائکه فقط عقل داشتن، تو هم عقل داشتی هم شهوت داشتی، ولی با عقل پیش رفتی، تو از ملائکه بالاتری. و اگر همین آدم من قلب شهوته عقله، اگر شهوتش بر عقلش غلبه پیدا کنه، فهو شر من البهائم، این از هر حیوانی پایین تره. حیوان فقط شهوت داشت، تو عقل هم داشتی ولی از عقل استفاده نکردی، همش شهوت شد، همش هوس شد، تو از حیوان پست تری. پس اگر انسان دنبال هوا و هوس بره از حیوان پس داره، مسئولی که وظیفش رو انجام نده از هر حیوانی پایین تره. داریم در روایت که وقد مر علی قوم وقوفا علی ظهورهم دواب بهم. یه وقتی پیغمبر اکرم داشتن از جایی میگذشتن، دید یه عده‌ای که ایستادن مشغول صحبت، مشغول گفتگو، سوار بر مرکبشون هستن. پیغمبر فرمود خب اینجا جای حرف زدن نیست، که اگر حرفی دارید، گفتگویی دارید، جلسه میخواید برگزار کنید، بیاید رو زمین، این حیوان رو اذیت نکنید. این جمله مد نظرمه. پیغمبر فرمود که فرب مرکوب خیر من راکب، چه بسا یک حیوانی، یک مرکوبی، یعنی اون کسی که اون چیزی که سوارش هستیم، یه اسبی، شتری، ماشینی، چه بسا این حیوان از اون صاحب حیوان بالاتر باشه، چه بسا حیوانی که از صاحبش مقام بیشتری داشته باشه. انسان میتواند به این جایگاه پست برسه. یکی از اون کارهایی که ما رو به اینجا میکشاند مسئولیت بپذیریم، خیانت کنیم، وظیفمون رو در قبال مسئولیت انجام ندیم. امیرالمؤمنین فرمود و من کان به صفتی که منذر ابن جارود، من فقط حرفم با تو نیست، تو به عنوان یک مثال هستی، و من کانه به صفته، هر کسی صفات تو را داشته باشد، هوسران باشد، پارتی بازی کنه، اهل دیانت نباشه، آخرت را بفروشد برای آبادی دنیا، و من کانه به صفته فلیس به اهل ان یسد بهی سقر، این اصلا صلاحیت ندارد که ما مرزها را به او بسپاریم، بگیم از مرز دفاع کن، او ینفذ بهی امر، نه اینکه میتواند کار مهم و شایسته ای انجام بده، او یعلا له قدر، نه میتواند در مورد او گفتگو کرد، ارزش او رو بالا برد، در تجلیل او حرف زد، او یشرک فی امانه، نمیشود او رو شریک در امانت کرد، او یؤمن علی جبایه، نمیشود او را امین دانست در جمع آوری اموال. اگر مسئولی اهل خیانت بود و از حیوان پایین تر رفت، این نمیشود مرز را بهش سپرد، نمیشه کار مهم به او واگذار کرد، نه تعریف و تمجیدی داره، نمیشه امانت را، که امانت در نهج البلاغه یعنی مسئولیت، امیرالمؤمنین به اشعث ابن قیس فرمود که این مسئولیت طعمه نیست که هر طوری خواستی، این امانت است به گردن تو، نمیشود به او امانت داد، نمیشه او را مسئول جمع آوری اموال کرد. خب من تو را مسئول کردم، مسئول وظیفش یا حفظ مرز است، یا اینه که دستور صادر کنه، یا اینکه حرفی بزنه، یا امانت داری کنه، حکومت داری کنه، پول جمع کنه، بیت المال رو جمع آوری کنه، تو دیگه صلاحیت نداری. انسانی که در وادی فساد رفت این نقطه ضعف داره. یه انسان شهوتران رو شما حساب کنید، این شجاعت داره؟ اصلا ممکن نیست شجاعت داشته باشه. این به اندک تطمیع و تهدیدی میدان رو خالی میکنه. یه نفر که اعتیاد به مواد مخدر داره، این رو شما ببر مرز، اون دشمن اگر فهمید تو معتادی، یک روز دو روز این وسیلت رو ازت میگیره، بعد میگه اگر میخواهی به خواستت برسی سمت من بیا، با کله میره. این شجاعت دیگه در این دیگه ایستادگی بلد نیست. تهدیدش میکنن، تطمیعش میکنن، از میدان به در میره. انسان هوسباز شهوتران اهل شجاعت نیست، اهل حفظ مرز نیست، اهل دستورهای عاقلانه صادر کردن نیست، اهل امانتداری نیست، اهل حفظ اموال نیست. حضرت فرمود اگر ثابت بشه که تو خیانت کردی، دیگه شایستگی حکومت بر مردم رو نخواهی داشت. خب جمله حضرت علاوه بر این مضمون یه نکته دیگه هم داشت، فرمود و من کان به صفتک، این حرفی که من میزنم مختص به تو نیست، هر کسی که این صفت را داشته باشد مثل توست. حضرت تا روز قیامت مشخص کرد این نهج البلاغه کتاب دیروز نیست، کتاب امروز نیست، کتاب همیشه است. چون حضرت فرمود و من کان به صفتک، هر کسی مثل تو باشد حکمش ایست، این حکم همیشگی است، لذا نهج البلاغه همیشگی است. هر کسی که اندکی شهوت، اندکی پارتی بازی داشته باشه، این صلاحیت مسئولیت نداره. حضرت فرمود نه تنها تو، هر کسی هم مثل تو باشه. و این عجیبه که در سخنان حسین ابن علی سلام الله علیه ما هم این مضمون رو داریم، اینکه امام حسین به امثال یزید فرمود مثلی لا یبایع لمثله، هیچ وقت مثل حسین با مثل یزید بیعت نمی کنه. ما یه حسین و یزید داریم سال 61، ابا عبدالله الحسین با یزید بیعت نکرد، این تمام شد. حضرت فرمود ولی در طول تاریخ حسین هست و یزید هست، حسین ها هستند و یزید ها هستند. لذا و مثلی لا یبایع لمثله، هیچگاه مثل من حسینیوار کسانی که در مکتب حسین باشند با کسانی که در مکتب یزید باشند، اینها اهل بیعت اهل سازش نیستند، استادگی میکنند، نه سازش نه تسلیم. از جمله حضرت مثلی لا یبایع لمثله، هیچگاه مثل من با مثل او. لذا حضرت فرمون و من کان به صفته، ما دنبال صفاتیم، تو یک نفر هستی ولی هر کسی صفات تو رو داشته باشه ما باش سازش نمیکنیم. هرمله چه کرد؟ کودک کشی کرد. هر کسی بیرحمی کنه کودک کشی کنه ما با او سر سازش نداریم. این جمله ها را از روایات استفاده می کنیم، این نهج البلاغه است، او کلمات امام حسین سلام الله علیه. حضرت جمله پایانی فرمود فاقبل الیهین یسل الی کتابی هازا. منذر ابن جارود به محض این که نامه مرا دریافت کردی اقبل الی، مسئولیت استخر را رها کن بیا سمت من. استخر محدوده ای در فارس بوده. فاقبل الی حین یصل الی کتابی هازا ان شاء الله، اگر خدا بخواهد. حضرت با این جمله در واقع حکم عزل منذر ابن جارود را اعلام کرد. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه یه دو سه تا جمله اینجا توضیح میده، توضیحات ایشون رو بخونم و بعد یک نکته مهم عرض کنم. مرحوم سید می نویسه والمنذر ابن الجارود هازا هو والذی قال فیه امیر المؤمنین. این منذر ابن جارود همون کسی است که امیر المؤمنین در مورد او گفت انه لنظار فی اطفی. نظار یعنی نظر کننده، اطف یعنی کتف، اطفی یعنی دو طرفش. این آقا کسی است که هی با حالت غرور هی این طرفش رو نگاه میکنه اون طرفش رو نگاه میکنه، نسبت به دیگران خودش رو برتر میداند، یه حس متکبری داره. سید میگه ما در مورد منذر ابن جارود از امیرالمؤمنین روایت داریم که فرمود این آقا آدم متکبری است، مختال فی بردک، یه لباسهای آنچنانی میپوشه، بعد مختال یعنی متکبر و مغرور میشه، خیال زده میشه، هی میگه من چه لباسی دارم، من که این لباس رو پوشیدم چه شأن و جایگاهی دارم. تفال فی شراکه، و کسی است که مدام آب دهن می اندازد روی کفشش، کفشش رو تمیز می کنه که مبادا جرد به این کفش بنشینه. این سه تا جمله همش کنایه از اون تکبر و غروری است که در منذر ابن جارود بوده. اینجا یه سوال مهمی برای ما پیش میاد. سوال این است آیا منذر ابن جارود با اون سابقه ای که پدرش داشت و با اون سابقه ای که خودش داشت واقعا دچار اختلاس مالی شد؟ واقعا خیانت به این بزرگی انجام داد یا نه؟ ما این روایتی که جمله ای که سید رضی در پایان نامه 71 آورد این رو در کتاب القارات به طور تفصیلی تر داریم، چون سید رضی بعد از ایشون زندگی میکرده. ابراهیم ابن هلال ثقفی صاحب القارات، سید حدود 100 سال بعد از او بوده، پس کتاب القارات متقدمه بر سید رضی و نهج البلاغه. حالا در این کتاب القارات ماجرا رو اینطوری، همین ماجرایی که منذر ابن جارود آدم متکبری است، به این طرف و اون طرف نگاه میکنه، خاک به کفشش نمینشینه، قصه چیست؟ قصه را بخونیم تا بعد جواب اون سوال مشخص بشه. یه وقتی فاقبله، منذر ابن جارود نامه حضرت رو دریافت کرد، خودش رو رسوند به کوفه. فعزله و اقرمه 30,000، امیر المؤمنین او رو زندانی کرد و علاوه بر زندانی کردن از منصب عزلش کرد و 30,000، حالا دینار یا درهمش رو نگفتن، 30,000 درهم هم از ایشون به عنوان غرامت گرفت. ثم ترکها لسعسعت ابن سوهان بعد ان احلفه علیها. امیر المؤمنین در پایان این منذر ابن جارود رو آزاد کرد، چون سعسعت ابن سوهان آمد و وساطت کرد، گفت آقا من قسم میخورم که ایشون خطایی مرتکب نشده. قصه چیست؟ در همین القارات داره. یه وقتی امیر المؤمنین آمد به دیدن سعسعت ابن سوهان، از اون یاران سر امیر المؤمنین، همتراز با مالک اشتر. سعسعت ابن سوهان مریض بود، حضرت آمد به عیادتش، فرمود انک ما علمت حسن المعونه خفیف، حسن المعونه خفیف المعونه، معونه اول با عین، معونه معونه دوم با همزه. آقای سعسعت ابن سوهان، تو خیلی آدم پرتلاشی هستی، خیلی به درد میخوری، خیلی کار انجام میدی، خفیف المعونه، بار هم به دوش ما نمیگذاری، زیاد کار میکنی، کم بار به دوش میگذاری، تو آدم خوبی هستی. حضرت یه جمله ای داره، این جمله حالا در وسط گفتگوست، به اصل بحث ما خیلی ارتباط نداره ولی بسیار قابل توجهه. حضرت به سعسعه فرمود که لا تجعلها ابهتن علا قومک ان عادک امامک، حالا که من آمدم از تو عیادت کردم، این یه دلیلی نشه فردا هر جا رفتی نشستی بگی آقا منو میشناسید، من همون کسی هستم که علی علیه السلام به عیادت من آمد، شما چی میگید؟ من کسی هستم که امامم به خانه من آمده، اومد سر زد به من، مبادا آمدن من یک دلیلی بشه که فردا پوز بدی به این و اون. برای خودت جایگاهی حساب کنی. بعضی ها میگن آقا ما همراه امام بودیم، آقا ما فلان بودیم، آقا اینها که نه، من با حاج قاسم صبحانه خوردم. حضرت فرمود من آمدم به عیادت تو، ولی دلیل نمیشه که تو برای خودت جایگاهی درست کنی. گفت آقا بله کاملا شما درست میفرمایید، خدا نکند که سعسعت ابن سوهان بخواهد از علی برای خودش یک کیسه ای بدوزه، از وجود امیر المؤمنین برای خودش بهره برداری سیاسی و مالی کنه. ما هم همینطوریم ها، فقط بس سعسعت ابن سوهان نیست، ما هم اگر یه وقتی یه عنایتی بمون شد، یه کاری انجام دادیم، این کار نباید برای ما یک کیسه ای بشه که جیب مردم رو خالی کنیم، گوش مردم رو ببریم، از اون جایگاهی که داریم سوء استفاده کنیم. در نامه 53 به مالک فرمود که تو مسئولی، زن و بچه تو حق ندارن به خاطر انتصابشون به تو به مردم زور بگن آقا من پدرم وزیره. خب پدرت وزیره که باشه، من پدرم فلان، خب باشه، چیکار کنم؟ مگه چون پدرت فلانیه میتونی ظلم کنی به ما، میتونی بیش از ما حق ببری؟ این رو در نامه 53 فرمود. مبادا فردا بری بگی آقا من دیگه کارم درست شد، من با علی علیه السلام هم نشینم، هر کاری گفتم انجام بدید، از این خبرها نیست. این جمله گفتم تو پرانتز ولی خیلی نکته مهمی است. در پایان این عیادت تمام شد، امیرالمؤمنین حرفهاش رو با سعسعه تمام کرد. سعسعه عرض کرد آقا جان من یه حرفی دارم، اگر اجازه بدید یه جمله ای عرض کنم. حضرت فرمود بفرمایید. سعسعه گفت آقا جان خواهر این منذر ابن جارود آمده کوفه، و ظاهرا ساکن کوفه بودن اینها، آمده پیش من گریه میکنه، ناراحته، میگه من از اینکه برادرم در زندان خیلی ناراحتم، آیا راهی داره که ایشون رو آزاد کنید؟ و انا از من و ما علیه، من خودم، من سعسعه ضمانت میکنم، اگر بدهی ایشون داره، اگر خسارتی باید بده، من خودم برای ایشون جبران میکنم. امیرالمؤمنین فرمود ولی ما تزمنها، سعسعه تو رو چه حسابی میخوای تضمینش کنی؟ و زعم لنا انه لم یأخذها، ما ببینید جمله حضرت اینه، ما خیالمون اینه، ظنمون اینه که ایشون خیانت نکرده، ایشون چیزی از بیت المال بر نداشته. فلیحلف و نخرج هو، این آقای منذر ابن جارود قسم خورد که من خیانت نکردم، امیر المؤمنین هم او رو آزاد کرد. حالا قصهش طولانیه، متن روایت ادامه داره. بعد در پایان حضرت این جمله را فرمود، فرمود اما انه نزار فی اطفی، مختال فی بردی، نقال فی شراکی، فلیحلف بعد و اول. این بعد از این جملات حضرت فرمود درست خیانت نکرد، درسته که ما گمانمون اینه که مشکل مالی نداره، ولی این منذر ابن جارود آدم متکبری است، تکبر سراغ او آمده. در هر صورت از نامه 71 و اون متنی که از کتاب القارات خوندیم، خیانت مالی منذر ابن جارود به این سادگی ثابت نمیشه. حضرت هم در نامه 71 فرمود اگر ثابت شد چنین و چنان، در حالی که ثابت نشد، دو تا نکته، یک با اینکه ثابت نشد ولی حضرت او را از مسئولیت خلع کرد. بعضی وقتا یه فضایی ایجاد میشه که شما دیگه نمیتونی حتی اگر ثابت هم نشه اصرار بر مسئولیت کسی که مردم نسبت به او سابقه ذهنی بدی دارن، این خودش بده، این خوب نیست. حضرت او رو عزل کرد به خاطر اینکه یه فضایی، یه جوی بر علیه او را افتاده بود. نکته دوم که نکته بسیار مهمی، سرانجام این منذر ابن جارود چه شد؟ این برای من و شما خیلی درسه. کسی که پدرش انسان صالحی بود، کسی که خودش صلاحیت داشت، کسی که در جنگ جمل پا در رکاب علی علیه السلام بود، در جنگ صفین همراه حضرت بود، در حکمیت همراه حضرت بود، گفت هر چه حرف شما بفرمایید ما اطاعت میکنیم. در پایان هم که ظاهرا خیانت مالی او ثابت نشد، ولی این آقا عاقبت به شر شد. این آقا به خاطر همون کبر و غروری که داشت متاسفانه مسیر انحراف رو پیش گرفت. در جریان کربلا، خب ایشون یکی از بزرگان کوفه بود دیگه، شما نگاه کنید در زمان امیرالمؤمنین مسئولیت داشته، حالا سالها گذشته، 20 سال گذشته، این آقا شأنیتش پیرتر شده، جا افتاده تر شده، یکی از اشراف کوفه بود. در هر صورت امام حسین سلام الله علیه به اهل کوفه که نامه نوشت، یکی از نامه ها خطاب به همین منذر ابن جارود است. متاسفانه منذر ابن جارود این پیک را، کسی که نامه امام حسین رو آورده بود، ایشون رو به عبیدالله ابن زیاد تحویل داد و نوشتند اولین پیکی که در تاریخ اسلام اینطوری ناجوان مردانه کشته شد همین آقای سلیمان است، همین کسی است که فرستاده امام حسین بود. اگرچه بعضی ها در تاریخ خواستن اینطوری القا کنن که منذر ابن جارود نمیخواست سفیر امام حسین را بکشه، بلکه خیال کرد که این از حیلگری های خود عبیدالله است، یعنی عبیدالله به اسم امام حسین نامه جعل کرده برای چند نفر فرستاده ببینه اینها واکنششون چیه، اگر واکنش نشون ندادن یعنی اینها حسینی هستن. ولی این حرف درستی نیست. عرض میکنم چرا. ظاهر امر آن است که منذر ابن جارود از گذشته خودش پشیمان شد، آمد به اموی ها پیوست، با عبیدالله ابن زیاد همکاری کرد، سفیر امام حسین را به شهادت رسوندند. بعد همین منذر ابن جارود دخترش رو به ازدواج عبیدالله ابن زیاد درآورد، علیه اللعنه. عبیدالله که جزء قتله کربلاست شد داماد همین منذر ابن جارود. و بعد از مدتی عبیدالله ابن زیاد بعد از جریان کربلا یه مسئولیت مهمی در هند به پدرزنش یعنی منذر ابن جارود داد و در همون جا هم از دنیا رفت. ولی عاقبت او عاقبت خیری نبود. همه این توضیحات برای فهم یک مطلب است. در تاریخ اموی ها، عباسی ها، مروانی ها اینطور القا می کنند که یاران علی، کارگزاران علی علیه السلام، مسئولین امیرالمؤمنین همه خائنند، همه دزدند، همه اختلاس کردند. در حالی که وقتی بررسی های عمیق و دقیق میشه، اینها گزارشاتی است که به حضرت میرسه. حضرت با نهایت عدالت برخورد میکنه. بسیاری از موارد هم اون ظلم ثابت نمیشه، مثل جریانی که برای عبدالله ابن عباس گفتن ایشون خیانت کرده و در پایان هم ثابت نشد خیانت مالی ایشون. منذر ابن جارود اگرچه سرانجام عاقبت به شری داشت، ولی در زمان حکومت حضرت با توجه به قرائن و شواهد اینطور برداشت میشه که ایشون خیانتی نکرده بود، ایشون از جهت مالی مشکلی نداشت، ولی آدم متکبری بود و در قاموس حکومت امیرالمؤمنین انسان متکبر نمی گنجد. حضرت او را عزل کرد، نه به خاطر فساد مالی، چون این انسانی بود که مغرور بود و آدم مغرور به درد حکومت نمی خوره. خدا انشاءالله عاقبت همه ما را ختم به خیر کنه، همه ما را عامل به فرمایشات امیرالمؤمنین قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.